عرض کنم که من اول پیرو یکی از نکاتی که یکی از عزیزان فرمودن یه توضیحی بدم. اول اینکه خب خیلی استفاده کردم، به نظرم در مجموع موارد مهمی بود، دیدگاه‌های خیلی خوبی مطرح شد. در یه مورد خاصش به نظر میاد که اونم بحث ریل گذاری و سیاست گذاری توسط حاکمین هست، توسط حکومت هست، که این خب بالاخره یه چیز طبیعیه، در تمام کشورهای دنیا در طول تاریخ این اتفاق افتاده. ما از اینکه نیاز به این ریل گذاری داریم که اصلا هممون مشترک هست صحبتمون، منتها بحث چگونگیشه. اون چیزی که من اطلاع دارم در نقشه جامعه علمی کشور، درسته که جرقه کاملا از بالا زده شد و اینم لزوما چیز بدی نیست، خیلی میتونه اتفاق مبارکی باشه که نفر اول توی کشور حواسش به این باشه که در زمینه علم و فناوری توی کشور ما نیاز به یه حرکتی طبق یه برنامه خاصی داریم و یه سری اهداف رو باید بهش برسیم، این اتفاق مبارکه. ولی اینکه حالا این چگونه این کار پیش رفت شاید جای بحث باشه، که حالا منم شاید یه مقدار نقد داشته باشم تو این حوزه، منتها بازم تلاش دوستان این بوده که از نظرات بسیاری از اساتید استفاده بشه. در مجموع به نظرم حالا ما یه چیزی داریم به نام نقشه جامعه علمی کشور و باید تلاش بشه که همونطور که برادر عزیزمون آیه پیرایی فرمودن به سمت اجرا بریم. این به نظرم خیلی مهمتره تا این که بریم ببینیم منشأ چی بوده و اینها، چون اونجوری ممکنه مجبور شیم زیراب کل داستان رو بزنیم، تمام حرکات علمی، تمام برنامه ریزی ها همه در واقع ممکنه بهش آسیب جدی برسه. منتها فکر میکنم حرکت باید به صورت اصلاحی باشه، نگاه اصلاح گرایانه نسبت به موضوع باید داشته باشیم، مبتنی بر موارد در واقع علمی و مدیریتی صحیح. اما من دو تا بحث رو میخوام باز مطرح کنم. ببینید، چون بحث اصلی ما در واقع حرکت علمی کشور در چارچوب نقشه جامعه علمی کشور بود، من دو تا شاخص نقشه رو یه مقدار دقت کردم قبل از اینکه خدمت شما برسم. یکی بحث مقالات بود، یکی بحث ثبت اختراعات، که فکر میکنم این دوتا یه سری موارد مهمی حول و حوشش هست که باید بهش توجه بشه. اولا اینکه از جهت تعداد مقالات، به خاطر به عنوان یک شاخص ما وضعیت نسبتا مناسبی داریم، رشد خوبی داشتیم، هرچند که توی محدوده‌ای به دلایل شیب این رشد کم شد، ولی از جهت شیب رشد هم وضعیت خیلی خوبی توی دنیا داشتیم. هنوزم شیب رشدمون خوبه ولی حالا یه مقدار با افت مواجه بوده، منتها در مجموع تعداد مقالات وضعیتمون خوبه. حالا من اول مثبتاشو میگم. از جهت بین کشورهای جهان ما الان امسال دیگه 15 بود، سال قبل 16 رسیده بودیم، در کشورهای اسلامی مقام اولیم. البته من این انذار رو بدم خدمت مسئولین و مردم هم بدانند که عربستان به شدت با شیب افزاینده خیلی شدید به خاطر کار ویژه‌ای که اونا دارن میکنن، من نقطه رو گرفتن، در واقع اون نقطه مهم رو، و به سمت و سوی خاص توی علم و فناوری دارن حرکت میکنن، با شدت خیلی زیادی داره به من عربستان نزدیک میشه، از همکاری‌های بین‌المللیش گرفته تا سرمایه‌گذاری‌هایی که توی این حوزه انجام داده تا کاری که روی نیرو انسانیش انجام داده به صورت هدفمند، یه برنامه خیلی خوبی رو اجرا کرده و این خطر هستش به نظر من ممکنه در کوتاه مدت به ما برسن. خب اینو ما با حواسمون باشه که این جهش رو در واقع جهش جدیدی بتونیم ایجاد. خب از جهت کیفی هم میبینید مقالات داغ ما، مقالات پر استناد ما، مقالات برتر ما از جهت اچ ایندکس ما همینجوری به سمت بهتر شدن داره پیش میره. فکر میکنم تو این دوره جدید از دولت هم خیلی سعی شد روی کیفیت کار بشه و به نظر من خوبم بود، اتفاقات مثبتی تو این حوزه افتاد. اما واقعیت داستان اینه که مقاله فقط یک شاخص تنها نیست، مقاله حاصل یک پژوهش، اون پژوهش اگر به درد کشور نخوره کار ابتر هست. من نمیخوام رد کنم بحث تعداد مقالات و اینا رو، به نظرم از حتی کم هم هست باید بیشتر هم بشیم، منتها باید یه جهت‌دهی اتفاق بیفته که این پژوهشی که انجام میده در راستای حل مشکلات کشور تو همه حوزه ها باشه، که الان اینجوری نیست. به نظر من نقطه اساسیش هم باز همون ریل گذاری و سیاست گذاریه که باید اینجا شورای انقلاب فرهنگی دقت کنه. ما الان بحث ارتقای اساتید رو داریم. الان من به عنوان یک استاد دانشگاه تمام تلاشم اینه به خاطر نوع امتیازبندی که اتفاق افتاده که فشار رو خودم بیارم، فشارم قاعدتا منتقل به دانشجو خواهد شد که تعداد مقالاتمو بیشتر بکنم، مقالات آیسای.
بخاطر اینکه این هست که شما باید خودتون،
بله من باید طبق اون منطبق کنم خودمو، اون جهتگیری، اون ریلگذاری اونه رست. الان در این حوزه فکر میکنم این یه مقدار باید تغییر، در حالی که شما قرارداد سنتی اگر بخواید دقت کنید، امتیازی که از یک قرارداد سنتی مثلا 50 میلیونی 60 میلیونی میاری تقریبا برابری میکنه با یه مقاله آیسای. خب قرارداد سنتی این که شما بری یه پروژه رو بگیری، چند نفر رو درگیرش کنی، آیا سند بپذیرد نپذیرد و هزار مصیبتی که در یک قرارداد سنتی وجود داره و آیا این که به جواب برسی یا نرسی، خب قاعدتا من اون زحمت رو به خودم نمیدم دیگه، میرم اون سمتی که برای من ساده تر است.
امتیازهای شما راحت‌تر و سریع‌تر؟
خیلی راحت‌تر، من میتونم از مقالات امتیازمو بیارم بالا، هیچ سقف و محدوده‌ای هم براش قائل نشدم.
درسته.
در حالی که امتیازهای خیلی پایینی داره قراردادهای سنتی.
درسته.
خب تکیه بر این موارد، یا مثلا بحث مباحث پرورشی هم اونجا خیلی خوب، پرورشی و فرهنگی هم خوب لحاظ نشده. میبینید که بحث فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی اساتید، ببین استاد فقط بحث علمیش نیست، استاد میشه پدر معنوی دانشجو و باید اینو هدایت کنه، زندگیشو بهتر کنه، فقط بحث علمی نیست، باید به سمت خدا ببرتش، باید خودش در واقع آراسته باشه به صفات و اخلاق نیکو تا بتونه هدایت کنه دانشجو رو تو حوزه‌های مختلف. خب حالا این کلیدش کجاست؟ اینم بخش برمیگردم بخش فرهنگیه در واقع کار در آیین‌نامه ارتقا که میبینید اونجا هم ضعف وجود داره. شما با 5 تا کلاس اگر برید، شما خودتون استاد دانشگاه هستید میدونید، 5 تا کلاس اگر برید امتیاز 10 امتیاز اون رو گرفتی تمومه، یعنی هر استادی به راحتی 10 امتیاز.
این همونی بود که این خانم‌ها هم یعنی گفتن دیگه، گفتن خیلی نگاه دو تا چهار تایی و بروکراتیک اومده اینجا،
بله درسته، من
غالب شده دیگه این
دقیقاً. خب پس ما هنوز تو حوزه ریگذاری مشکل داریم، اینجا یه سری مشکلات رو باید حل کنیم برای اینکه به اهداف همین نقشه بخوایم برسیم ها، که به نظر من اهداف خوبیه مجموعه. مورد بعدی هم بحث نظام ثبت اختراعات ماست، چون یکی از حلقه های مهم تولید ایده و علم به تولید ثروت و تولید قدرت در نهایت، چون در واقع زنجیره هستش، یکی این زنجیره ها ثبت اختراعات. ما تو این حوزه ضعف جدی داریم، هرچند که معاونت علمی اومد یه کارایی کرد ولی کافی نیست. فکر میکنم مسئله اصلی مرجع ثبت، نقشه جامعه علمی کشور گفته مرجع ثبت باید زیر مجموعه دولت باشد، فارغ از این که این دولت دولت چه کسی باشد، فارغ از نگاه های سیاسی. الان برای ما زیر مجموعه قوه قضاییه مونه، قوه قضاییه که نگاه اصلا صنعتی و نگاه علمی و اینا نداره، فقط بحث حقوقی و ثبتشه و بعدش هم حالا مسائل قضایی که بهش مترتب هست. اینو باید ما بالاخره تو این کشور حل کنیم. 7 سال داریم تلاش میکنیم، هنوز نتونستیم تو این کشور این از قوه قضاییه بگیریم بدیم به دولت. دولت هم نمیخواد، آخه مثلا نه قوه قضاییه میخواد اینو بده نه دولت میخواد اینو بگیره، و همینجوری پا در هوا مسئله مونده. نظام ثبت اختراعات ما مسئله داره. الان کشور نمیدونم گابون و یه کشور عجیب غریبی هم که زیر مجموعه قوه قضاییهشون بود اونم دیگه نیست، کشور بزرگی، چون یه بحثی همیشه بود که مثلا آلمان مثلا تو وزارت دادگستریشه، خب کشور آلمان هم از ذیل وزارت دادگستریش اخیراً در آورد و حالا در وزارتخانه مربوط به صنعت و تجارت و اینها هست. این دو تا مشکل ما به نظر من در بحث مقالات و ثبت اختراعات اگه حل بشه خیلی گام‌های بزرگتر و بهتری میتونیم برداریم.
خیلی ممنون، ایتون نکات خیلی جالب بود. آقای دکتر عسکریان شما هم اگر بفرمایید نقطه نظرات رو به حال یه مقدار نظرات دوستان برمیگشت به فرمایشات شما، ولی فکر من برای شما هم جالب بود این تنوع.
بله قطعا بندم استفاده کردم. یه نقدی هم میخوام وارد بکنم، اینکه خب جلسه ای که یک ساعته باشه با 6 نفر خب نمیشه واقعا همه حرفا رو زد، ولی هم موضوعات متعددی مطرح شد که همه اینا ما میتونیم بشیم راجبش صحبت بکنیم واقعا، و واقعا موضوعات جالبیه، موضوعات خوبیه و جای بحث داره. خب این موضوعات سرش باز میشه دیگه، بسته نمیشه. یه نقد به برنامه از کنم تا جایی که بشه به بعضی از نکات اشاره میکنم، نکاتی که دوستان اشاره فرمودن. اتفاقا ما موافق اهداف کمی هستیم، اهداف کمی به نظر ما چون قابل سنجش هستن، اینا خیلی کمک میکنن به سیاستگزار و مجری برای اینکه ببینن که به اون در واقع اون هدف رسیدن یا نه، رسیدن یا نرسیدن. متأ اینکه چه هدف کمی رو شما انتخاب کنید این بحث درستیه و این بحث خوبیه که ما اهدافمون از چه جنسی باشن. شما اهداف کمیت میتونه از جنس ورودی به نظام مثلا آموزش عالیت باشه یا نظام فناوریت باشه، میتونه از جنس فرایند باشه، میتونه از جنس خروجی باشه، میتونه از جنس مثلا زیرساختا و حکمرانی و این چیزا باشه. عرض کنم خدمتتون که این که ما چه نوع هدف کمی رو انتخاب کنیم موضوع مهمیه و بهترین هدف کمی هدف خروجیه، هدفی که از جنس خروجی اون نظام باشه. این که بنده عرض کردم رو اون شاخصی که آرندی به جی دی پی خودم نقد دارم، نقدم از همین جنسه، از این جنسه که این هدف هدف ورودیه. که درست هم اشاره فهموندن، گفتن که ما کلی پژوهش میکنیم، کلی هزینه میکنیم رو پژوهش، ولی اون این نتایج این پژوهش ها وارد زندگی مردم نمیشه. کاملا درسته، حرف درسته، چون ما اومدیم شاخص رو از جنس ورودی انتخاب کردیم، از جنس ورودی نظام، چون منابعی که شما مصرف میکنید چه از جنس چه مالی باشه چه انسانی باشه از جنس ورودیه، و شما باید شاخص خروجی، مثلا فرض کنید صادرات دانش بنیان خب از جنس خروجیه، نمیدونم تعداد فرض کنید نظریه هایی که فرض تو حوزه علوم انسانی ایجاد شده و توی مثلا نشریات بسیار معتبر بین المللی منتشر شده، این میشه خروجی، از جنس خروجی. اتفاقا اینا جزء پیشنهادهای ماست که توی ویرایش بعدی نقشه، توی بازنگری نقشه، روزنامه‌سازی نقشه، این شاخص یکی از پیشنهادهای ما اینه که این شاخص‌ها تغییر بکنه، ولی کمی باشه، اتفاقا کمی باشه، ولی بیشتر بیاد به سمت خروجی، چه خروجی نظام علم چه خروجی نظام فناوری. این که فهمودن که بعضی از شاخص‌های کیفی جلوش خط تیره گذاشته شده، بله اینم دلیلش اینه که هم شما درست فهمودید، دلیلش اینه که اون موقع نمیتونستن شاخص مناسبی رو برای این در واقع پارامترها پیشنهاد بدن. الان این کار شده، الان این کار شده و برای همه شاخصایی که کم در واقع عدد نداشتن توی نقشه جامعه علمی، الان عددهای مطلوب برای هم عدد وضع موجود و هم عدد مطلوب برای افق 4-4 در واقع طراحی شده که توی حالا ویرایش بعدی نقشه اینا مندرج میشه در خود نقشه جامعه علمی کشور. پس این یه بحث در مورد اهداف، اتفاقا ما اهداف موافق اهداف کمی هست، متأهل اهدافی که از جنس خروجی باشه. یه موضوع دیگه که اشاره شد این که نقشه یک درد دل هست، واقعا درست میفهمن نقشه محول شد به اونه که علاقه مند هستن به نقشه جامعه علمی کشور یا به نظام جمهوری اسلامی، این حرف درستیه، ولی کاملا نه، به قول شما صفر و یکی نیست. خب یکی از اقداماتی که توی این نقشه انجام شد، توی تدوین این نقشه انجام شد، این بود که برای اجرایی سازی این سند یک سازوکار در واقع یک سازوکار پیشنهاد، یک سازوکار طراحی شد، ستادی طراحی شد به نام ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور. به نظرم این شاید جز اولین در واقع یکی از در واقع نوآوری هایی بود که توی سند نویسی توی کشور ایجاد شد، اتفاق افتاد، ستادی طراحی شد که بنده از همون ستاد در واقع خدمت شما هستم، ستادی طراحی شد برای اینکه مراقبت بکنه بر اجرای این نقشه یا نظارت بکنه بر اجرای این نقشه. این ستاد هیچ وظیفه اجرایی نداره، اما وظیفه داره که سیاست‌گذاری اجرایی بکنه. همین اسنادی که ذیل نقشه جامعه علمی کشور، مثل سند سبلای بنیادین، مثل سند نانو، مثل سند بایو، مثل سند حوافظا، مثل سند گیاهان دارویی طب سنتی، مثل سند جامعه دریایی، مثل سند انرژی‌های تجدیدپذیر، این اسنادی که در واقع تهیه شده همش توسط همین ستاد و با در واقع کمک در واقع اون نخبگان و دستگاه‌هایی که مرتبط هستن تهیه شده. پس ستادی طراحی شده، این ستاد داره کار میکنه، اسنادی مصوب شده، این اسناد الان دارن کار میکنن، ستادهایی تشکیل شده ذیل اون برای اون اجرایی سازی اون اسناد، سیاستهایی الان سیاستهای آموزشگاه دکتر هم اشاره فرمودن، یکی از مهمترین سیاستهایی که توسط همین ستاد و با مشارکت وزارت علوم و وزارت بهداشت تصویب شده، در واقع سیاست آمایش، سیاست دو تا سیاست داریم، سیاست آمایش وزارت علوم و سیاست آمایش وزارت بهداشت. خیلی از موضوعاتی که مطرح شد توسط دوستان، نقدی که توسط دوستان مطرح شد، همین جناب علی، بحث شیوه گسترش آموزش عالیه که معذرت میخوام خیلی گتره‌ای بوده تا الان و معلومه نیست که همین ادامه پیدا کنه، ولی این سیاست‌های آموزش
مشتری نداره. من خیالتون راحت.
آره اتفاقا آره، یکی از
ده سال آینده جمعیت شناسا میگن که به سمت محدود شده.
آره یکی نکته دیگه که می‌خواستم عرض بکنم همین بود که اشاره فرمودن که دانشگاه داره هر سال زیاد میشه، نداره کم میشه. نه اینکه ما طراحی کردیم، ما برنامه‌ریزی کردیم، نه، خود به خود داره کم میشه، صندلیا زیاده. مثلا دانشگاه جامعه علمی کاربردی، نمونهش عرض بکنم خدمتتون، برای سال گذشته حدود 500 هزار نفر ظرفیت در واقع اعلام کرده بود، از این 500 هزار نفر حدود 50-60 هزار نفرش پر شده، لذا داره کم میشه. الان از حدود 1070 مرکز علمی کاربردی الان 500 خورده ایش فعاله، بقیه تعطیل شده، حالا بعضیش به دلیل مصوبه شورای عالی اداری بوده، بعضیش به خاطر کیفیت.
دانشگاه های خیلی به درد بخور مملکت همین دانشگاه جامعه علمی کاربردی ها، یعنی از دانش اون واحدایی که فعال هستن واقعا چه
فعال هستن.
آره اتفاقا یعنی ورودی و خروجیش خیلی شسرفته است.
اتفاقا یکی از اهداف ما، یعنی اهداف کشور، الان توی برنامه‌ریزی شما نگاه بکنید، اشاره فرمودن اینه که سهم آموزش‌های مهارتی باید افزایش پیدا بکنه. از بین آموزش عالی، آموزش در مقایسه با آموزش نظری، سهم آموزش‌های مهارتی باید افزایش پیدا بکنه. توی آموزش عالی این سهم باید به 30% برسه، تو آموزش عمومی این سهم باید به 50% برسه. اتفاقا مراکز با کیفیت علمی کاربردی باید زیاد بشه، مراکز با کیفیت فنی و حرفه‌ای باید زیاد بشه. ما هرم نیروی انسانیمون هرم نامتناسبیه، در واقع اون پایه هرم، بیس هرم که نیروهای کاردانی هستن، فوق دیپلم یا کاردانی هستن، طبق استاندارد باید بیشتر باشن از اونایی که مدرک کارشناسی دارن. اینا باید بیشتر باشن از اونایی که کارشناسی ارشد دارن، و اونا از دکترا باید بیشتر باشن. این اصطلاحا میگن یک هرم، هرم نیروی انسانی. الان ما قاعده این هرم کوچیکه، به کارشناسی که میرسیم به شدت زیاده، این هرم به هم ریخته. چشم من جمع میکنم عرضم. اتفاقا یکی از بحثای دیگه هم همین اشتغال دانش آموختگانه که ما این رو همین الان در واقع داریم روش کار میکنیم، حالا اشاره فرمودن کار کردن. اتفاقا یکی از بحثایی که داریم اینه که برای در واقع زنان تحصیل کرده، زنان فارغ التحصیل، ما باید در واقع چه روی کردی رو برای اشتغال، حالا نه لزوما رشته خاص، نه ما برای کل رشته ها مد نظرم هست، چه روی کردی رو باید داشته باشیم. که اتفاقا ما خوشحال میشیم که اگه دوستان بیان در واقع به ما کمک بکنن، چه به لحاظ فکری به لحاظ اجرایی بیان. الان ما سیاست اشتغال دانش آموختگان داریم بررسی میکنیم، ولی به طور کلی چه اصلاح نقشه، بازنگری نقشه، چه فرایند اجرایی نقشه، چه شاخصهای نقشه.
من همین الان دو تا رو تو استودیو دارم که میتونم به شما بگم به شما کمک خواهند کرد، بنابراین از همینجا دست به نقد شما از کمکاشون استفاده کنید.
ان شاء الله. خیلی ممنون استفاده کردیم از
دست شما در نکنه. دوستانی که از به عنوان دانشجو در، ولی خب همکار هم ما هستن دیگه، دانشجو غیر دانشجو نداریم، اگه لطف کنید خیلی کوتاه در حد یه دقیقه نقطه نظر پایانی تون بفرمایید. من خودم دوست دارم این جلسه ساعت‌ها ادامه داشته باشه و بشینیم گفتگو کنیم، ولی حالا باید زمان رو رعایت کنیم. لطفاً بفرمایید خانم نعمتی. شما
خواهش میکنم. ببینید، نقد کیلویی کردن اصولا کار راحتیه و متاسفانه در کشور ما اصولا خیلی کار رایجیه. من یه نمونه میخوام فقط سریع مثال بزنم. الان الگوی اسلام ایرانی پیشرفت نسخه اولیه‌اش اومده بیرون و همین الان حجمه ها بهش شروع شده. من پیشنهاد میخواستم بکنم که یه بار مثلا بیایم حداقل در مورد نقشه جامعه این کار رو انجام بدیم، یه بخشی از سایت، یه سایت مجزا باز کنیم، هر کسی هر نقدی داره دانشجویی به نقل از اساتید یا خود اساتید باز بشه، اونجا جمع بشه این نقدا، یک بار برای همیشه نشون بدیم همه اونایی که نقد میکنن لزوما دلشون نسوخته یا علاقه ای هم برای ورود ندارن، فقط اون سیستم داخل دانشگاه رو دارن میچرخونن. اینطوری فکر میکنم هم اطلاعات بهتری جمع میشه، هم نقدها شاید مثلا قوی تر بشه، و هم کسایی رو که حاضرن توی این عرصه فعالیت جدی داشته باشن ما میتونیم شناسایی بکنیم، یه حلقه بازتری تشکیل میشه.
متشکرم. تکرار کنم میز شما.
من تشکر میکنم اساتید صبوری کردن، من خودم به شخصه از هر دری نقد کردم. من باز هم مجدد میگم که این که ما سند بالا دستی داریم این خیلی خوبه و اینکه دید مثبتی هست در این سند، اینو اصلا نمیتونیم انکار کنیم. امیدواریم همونطوری که فرمودن این سازوکارها، این ریلها خیلی سریعتر یه مقدار بروکراسی رو کم بکنیم، یه مقدار به این سرعت بیافزاییم که به اونجایی برسیم که این علمی که ازش داریم نام میبریم علم واقعا در زندگی مردم، در جامعه ما، در کشور ما تحول ایجاد بکنه. همطور که فرمودن مقالات خیلی زیادی که ارتباط داشته باشن با سطح زندگی مردم، با حل کردن مسائل و مشکلات ما، انشاءالله این اتفاق بیفته.
ممنونم جناب آقای رشید نوراللهی.
من این مقدار سری میگم
بفهم.
بحث اول بحث مجری اجرای قانون بودش. بحث مجری و اجرای قانون یک بحثی که ساختار قانونه که میتونه مجری اونو تحت پوشش قرار بده و اکتی که قرار اون انجام بده رو چارچوب مند بکنه. یعنی ما نهایتا نیازمند یک ساختاری هستیم برای این که در قالب یک محیط اون شخص بتونه عمل کنه. من نمیتونم سریع توضیح بدم، ولی خب همین قضايا باعث شده ما دچار تورم نظام بوروکراسی بشیم. به ترتیب نقدایی که شده من فقط جواب میدم. و بحث بعدی، یه دونه کتاب داره یاسپرس به نام دانشگاه که خیلی خوبه، که استقلال دانشگاه رو معنیش اونجا کامل میتونیم متوجه بشیم که یک نفر، یعنی همون دولت نمیتونه بیاد برای دانشگاه یک سری چارچوب ها بذاره، یک سری قواعد، یک سری راهکردها نشون بده، چرا که تأثیرات منفی داره. یعنی اگه من بخوام بشینم شروع کنم تأثیرات اونو گفتن، باید برنامه مثلا یه ساعت ادامه پیدا کنم شروع کنم تأثیرات اونو گفتن، ولی حقیقتاً چیز خوبی نیستش. نکن اگر علوم سیاسی رو مطالعه کنیم، بخصوصا دوستانی که جامعه شناسی خوندن، مطالب جامعه شناسی سیاسی دار، خیلی خطیره بحثی که تک بعدی از بالا به پایین یک محوریتی گفته بشه و بیاد انجام بشه. چون هیچ وقت اون انجام اون قضایا به شکل تمام نیستش. هر مسئله زوایای مختلفی داره و دیدن زوایای مختلف نیازمند ابعاد و افراد مختلفیه که بیان بحث کنن بر سر موضوع. مسئله بعدی تاریخ شورای انقلاب فرهنگی به صورت تطورش که برگزار نگاه کنیم و شکل گیریشو کامل توضیح میده که چه دسته از افراد اون تو بودن، چه دسته از افراد دارن توش فعالیت میکنن. من توضیح بیشتری نمیدم. خیلی راحته که الان من بیام و شروع کنم دفاع کردن از قشر اپوزیسیون، ولی من این کار نمیکنم. فقط ارجاع میدم به همون تاریخش، به همون تطورش و شکل گیری اون داستان.
متشکرم، دست شما درد نکنه. جناب آقای پیرایی،
من دوباره چند تا پیشنهاد دارم، ولی پیشنهاد اولمو گفتم. من پیشنهاد میکنم هم به رادیو گفتگو هم به دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقش جامعه علمی کشور که یک برنامه نقادی بذارن در رابطه با مجری اجرای سند جامعه علمی کشور و اون رو به منصه ظهور برسونن. دومین پیشنهادم این هستش که ستاد راهبری اجرای نقشه جامع حتما این نقشه جامع علمی کشور رو برش استانی بزنه، به استانها تحویل بده. لزومن که همه سطح ملی یا همه ایران که با هم نمیتونه در یک موضوعی پیشرفت کنه. قطعا مثلا ما در حوزه علمی شاید استان خراسان رضویمون خیلی تفاوت داشته باشه با چهارمحال بختیاری، این در نقشه جامع علمی کشور دیده نشده است. و همینجا هم به عنوان دبیر مجمع جوانان استان تهران به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع پیشنهاد میکنم و اعلام آمادگی میکنم که ما در سطح استان تهران آمادگی برش واقعی سند جامع علمی کشور رو در سطح استان و شهرستان ها و حتی در سطح بخش ها داریم، به شرط اینکه دوستان بیان پای کار و ما مشخص میکنیم که در حوزه علمی فناوری و همون اهداف و سند جامع علمی کشور در سطح شهرستان ها چقدر ظرفیت وجود داره تا سال 1404.
خیلی متشکرم، بحث بسیار جالبی است. من به شخصه ترجیح میدادم ساعت ها ادامه داشته باشه، ولی هم وقت برنامه محدود است هم وقت دوستان. من فقط یه جمله به عنوان نظر خودم میخوام بگم. من فکر میکنم مهمترین جایی که بشه به اجرای نقش جامعه علمی کشور نقد وارد کرد این هستش که در فضای علمی ایران این تبدیل به گفتمانی برای گفتگو نشده، چون آکادمی جای گفتگو کردنه. و اگر بشه نقد رو وارد کرد به نظر من دقیقا از همینجاست. یعنی اگر این تبدیل شده به فضای گفتگو، اون وقتی که حرف همه دیگه شنیده بشه، اتفاقا اگر میخوایم رشد بکنه باید نقد بشه، چون اگر نقد نشه که خب هیچی، دستور العمل اجرایی است و جامعه انسانی هم اهم از این که دانشمند باشه یا غیر اون دلش نخواد نمیکنه. بنابراین صد برنامه دیگه هم باشه به کیفیت اجرا نخواهد شد. من فکر میکنم اگر به محور گفتگوی اهل علم تبدیل میشد، انقدر راجع به این صحبت میشد که همه این جنبه ها میاد آروم آروم بیرون. یعنی از تندترین نقد ها تا تندترین حمایت ها بیاد مطرح بشه و این تبدیل بشه به یک موضوع گفتگوی ملی در مورد نقشه جامعه علمی کشور، کما که در همه عرصه‌های دیگه ما نیاز داریم. خیلی ممنون شنوندگان عزیز از توجهی که به برنامه ما داشتید. برنامه‌ای که ما در خدمتتون بودیم کرسی آزاداندیشی بود با موضوع نقشه جامعه علمی کشور و در خدمت جناب آقای دکتر محمد عسکریان، مدیر گروه سیاست و برنامه های نقش جامعه علمی در شورای انقلاب فرهنگی بودیم. جناب آقای دکتر علی شمسی پور، عضو هیئت علمی در رشته مهندسی مواد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و سکا خانم نعمتی، دانشجوی دکترایی جامعه شناسی دانشگاه تهران، سکا خانم میرزایی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق زن در اسلام در دانشگاه الزهرا، جناب آقای رشید نوراللهی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی، و جناب آقای پیرای، دانشجوی مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شهر. به همراه همه این دوستان با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
شما به خیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال میکنید. انشالله هر جا که هستید تنتون سالم باشه. از اینکه با شما هستیم به خودمون افتخار میکنیم و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. دو خط ارتباطی هم در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست: 301035 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی، 2786-1035 تلفن گویا و شبانه روزی ماست که در اختیار شما هموطنان گرامی است. منتظر تماس های شما خوبان هست. عزیز همراه خدمتون عرض کنم که ما شما همراه رادیو گفتگو هستید. با نصب اپلیکیشن شما عزیزان میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. همطور که خدمتتون عرض کردم کافیست به سایت ما به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید.